ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و با همکاری طاهر روشان این برنامه را برای شما آماده نشر دارم. طالبان به مردم اطمینان میدهند که خطر سقوط سیستم بانکی افغانستان رفع شده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. امریکا شماره از افراد را به اتهام تمویل داعش تحریم کرد. اتحادیه اروپا از کشورهای آسیای میانه خواست که از استفاده ابزاری از پناهجویان جلوگیری کنند. حکومت طالبان دیروز برای برخی وزارت‌ها و ادارات دیگر سرپرست وزیران و مسئولان جدید مقرر کرد و پاکستان به هند اجازه داده که کمک‌های بشری خود را از طریق این کشور به افغانستان بفرستد. مشروع اخبار. ایالات متحده آمریکا دیروز دوشنبه بر تعداد از اشخاص تعزیرات وضع کرد که به فراهم آوری کمک مالی به شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش متهمند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه آمریکا گفته که عصمت الله خلوزی را در فهرست سیاه شامل کرده است، زیرا او متهم است که از راه غیر قانونی به نام حواله شاخه خراسان داعش را کمک مالی می کند. این وزارت همچنین سه تن دیگر را به خاطر نقششان به عنوان رهبران گروه داعش شامل فهرست سیاه کرده است، اما از آنها نام برده نشده است. اتحادیه اروپا از همسایه‌های شمالی افغانستان خواست که از استفاده ابزاری از پناهجویان جلوگیری کنند. جوزف بوریل، رئیس پالیسی خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، دیروز دوشنبه از کشورهای شمالی افغانستان خواست که مانع تلاش استفاده ابزاری بلاروس از پناهجویان شوند. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران به کشورهای اروپایی برنامه 1 میلیون یورو را به کشورهای آسیای میانه پیشنهاد کرد که به پناهجویان کمک بشری کنند. اتحادیه اروپا بلاروس را مزاحم می کند که به هزاران نفر از کشورهای آسیای میانه اجازه می دهد که ذریعه طیاره بیایند و آنها را ترغیب می کند که وارد پولند شوند. پس از تحولات اخیر در افغانستان، اتحادیه اروپا از احتمال سرازیر شدن موج مهاجران افغان به کشورهای این اتحادیه نگران است. حکومت طالبان دیروز برای برخی وزارت‌ها و ادارات دیگر سرپرست وزیران و مسئولان جدید مقرر کرد. 27 نفر در این تقرری‌های جدید شاملند که اکثریت ملا و مولوی‌اند. در این تقرری‌ها که به اساس فرمان رهبر طالبان ملا هبت‌الله آخوندزاده صورت می‌گیرد، شهاب‌الدین دلاور به حیث سرپرست وزیر معادن و محمد عباس آخوند سرپرست وزیر مقابله با حوادث تعیین شده‌اند. 25 نفر دیگر برای معینیت وزارت‌ها و رهبری ادارات دیگر و ریاست‌ها گماشته شده‌اند. شمار افسران افغان در هند میگویند پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در بی‌سرنوشتی در هند به سر میبرند. بیش از 200 افسر نیروهای امنیتی سابق افغان شامل آنانی هستند که در برنامه‌های مختلف برای آموزش نظامی به هند رفته و اکنون دوره آموزش آنها پایان رسیده و در حال حاضر در دهلی جدید به سر میبرند. فانوس یکی از آنهاست که به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد اسم کاملش گرفته شود. او شام دیروز به رادیو آزادی گفت که آنها به مقامهای سفارت آمریکا در دهلی جدید و به اداره مهاجران سازمان ملل متحد مراجعه کردند.
گروپ ما امروز سازمان ملل هم صحبت کردیم و آنها گفتند که کدام برنامه به خصوص ما نداریم که شما را برتان کدام برنامه داشته باشیم یا کدام کار را کرده بتانیم یا کدام کمک را. ثبت نام میکنین، کارت برتان میتین، دیگر منتظر باشیم تا اینکه که چی میشه نتیجه.
فانوس میگوید که برنامه سازمان ملل متحد طولانی بوده و نه دولت هند و نه هم سفارت آمریکا در دهلی به آنها کمک کرده است. زلمه ریشتین، رئیس شفاخانه افغان ژاپن، هشدار می‌دهد که اگر کمک‌های صحی و تجهیزات به این شفاخانه تداوی بیماران کووید 19 صورت نگیرد، آنها دیگر نمی‌توانند بیماران را بپذیرند، زیرا به گفته او همه امکانات آنها به پایان رسیده است. او که شام دیروز با رادیو آزادی صحبت می‌کرد گفت که پیش از این نهاد هلت نت با آنها کمک می‌کرد که قرارداد آن دیروز دوشنبه پایان یافت.
واقع دبیتو همون کتی فرمانده سیاد که یک پروژه هست بنامه سیاد مندی در ولایات اتنیم این کلش دبیتو برسی ما چی تاثیر ما جنوری سپورت میکنه ولی به اینمی برنامه وانجافان شامل نیست آل این دیگه ما کوشش میکنیم اینمی وانجافانم سپورت کنم و تا آل نکنه.
رئیس شفاخانه افغان ژاپن می افزاید از میان هر 50 نفر بیماران کووید 19 که به این شفاخانه مراجعه می کنند 4 تا 5 نفر آنها بستر می شوند. و عمران خان صدر اعظم پاکستان دیروز دوشنبه اعلام کرد که اسلام آباد به هند اجازه می دهد که کمک های بشری خود به افغانستان را از طریق پاکستان بفرستد. هند پیش از این گفته بود که اگر پاکستان اجازه دهد این کشور 50,000 تن گندم به افغانستان بفرستد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در دیدار با امیر خان متقی سرپرست وزیر امور خارجه طالبان در اوایل این ماه در اسلام آباد گفته بود که بر سر ارسال گندم کمکی هند از راه پاکستان غور می کند. او دیروز به کمیته وزیران خود گفت که به هند اجازه بدهند که کمک بشریش را از پاکستان به افغانستان بفرستد. عمران خان همزمان از جامعه جهانی خواسته که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان مسئولیت مشترک خود را ادا کند. پایان اخبار. پس از اینکه یک اداره سازمان ملل متحد از سقوط سیستم بانکی در افغانستان و تأثیر ناگوار آن بر جامعه هشدار داد، مقام های حکومت طالبان می گویند که خطر سقوط سیستم بانکی در افغانستان رفع شده و هموطنان در این باره باید نگران نباشند. طالبان در حال احتمال سقوط سیستم بانکی در افغانستان را رد می کنند که ده ها هزار کارمند دولتی چندین ماه می شود که معاش نگرفتند و مردم به مشکلات اقتصادی شدید روبرو می باشند. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
مقام های حکومت طالبان می گویند آنها برای جلوگیری از سقوط بانکی در افغانستان اقدامهای مؤثر را روی دست گرفتند. طالبان این سخنان را در واکنش به گزارش برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP بیان کرده است. در گزارش UNDP که دیروز دوشنبه منتشر شد، گفته شده که سقوط بانکی در کنار صدمه اقتصادی بر جامعه تاثیرات منفی به جا می گذارد. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان ناوقت دیشب به رادیو آزادی گفت که نخستین اقدامی که برای جلوگیری از سقوط سیستم بانکی گرفته شد با مشوره با بورد اقتصادی وضع محدودیت بر کشیدن پول از بانک ها بود. او افزود
گام بسیار موثری ای بود که ما از خاطر که سقوط سیستم بانکی به میان نبه بانک ها را کنترل کردیم که به یک بارگی خالی نشه و همچنان بعض از کسایی که در بانک پول داشتن از وجه ترس و لرس و بعض حراساتی که از اثر تبلیغات ایجاد شده بود به بانک صدمه نرسانند. وضعیت کنترل شده و واید ملی جمع شده. انشاءالله سقوط حال مطمئن استیم سقوط نخواهد کرد.
مجاهد این سخنان را در حال بیان می کند که ده هزار کارمند دولتی از چندین ماه به این سو معاش دریافت نکرده و مردم با مشکلات اقتصادی شدید روبروند. از 15 ماه آگست که طالبان کابل را تصرف کردند، حدود 10 میلیارد دلار پول کمکی به افغانستان در بانک های امریکا منجمد باقی ماند. صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی هم صدها میلیون دلار پول افغانستان را مسدود کردند. فقدان یک سیستم مؤثر بانکی سیستم انتقال پول به افغانستان را هم به مشکل مواجه کرده است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید برای دوام کمک‌های بشری و دیگر برنامه‌های امدادرسانی در افغانستان نیاز است که حداقل سیستم بانکی تجارتی باز نگه داشته شود. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به مردم اطمینان می دهد که اقتصاد تدریجی رو به بهبود بوده و خطر سقوط سیستم بانکی رفع شده است.
این تشویش نهادا بعضی را ما تبلیغات می خوانیم. بعضی ادارات بدون از اینکه تحقیق کرده باشند و وضعیت از نزدیک با ما شریک کرده باشند معلومات گرفته باشند تشویش را ایجاد می کنند و افواهات را نشر می کنند که واقعیت نداره ما رد می کنند.
اقتصاد در افغانستان که در دوران حکومت پیشین هم متکی به کمک های مالی بین المللی بود با حاکمیت طالبان زیاد آسیب دیده و حتی از سقوط کامل اقتصادی در افغانستان پیش از این هم هشدار داده شده بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شفاخانه افغان ژاپن در کابل که بیماران کووید 19 را تداوی می کند با کمبود تجهیزات و دوا روبروست. این شفاخانه یگانه شفاخانه است که تاکنون در مورد تداوی بیماران کووید 19 فعال است. همکار مقیم نائب مصاحبه را با زلمه رشتین رئیس شفاخانه انجام داده و در آغاز از وی پرسیده که تداوی بیماران چگونه به پیش می رود و چه تعداد بیماران در بسترند.
فعلا در شفاخانه ما تقریبا 45 مریض رو بستر دارم. در مطابق همون پروتکل از طرف WHO تایید شده با اساس همون تداوی می شود. خوال بعد از تغییر نظام 15 آگست بود همراه ما ایت ارزان سال صدا بود و مطلق کده فقط ما از امون ستاته معاقه دارم که ثابت از ثابت یعنی از دولت بگشته ما از این استفاده میکنیم. خوال ستاته ما هم روز اختتام است. دیگه ما از اتدام فرادار داشتیم که در صدام اینجو با نام هلیت بود که امروز امون قرارات ما پوره شد.
WHO و نادهای بین‌المللی شما تماس گرفتین اینا وعده کمک براتون نداده؟
ما ارتباط گرفتیم که WHO دیگه ادارات امون ست حجی کننده هسته امروز یک حیاتی WHO آماده بود خطال برای ما یک جواب مصبر نداده. خوب نیزه ما کوشش میکنیم علمی افغان جاپان شفاخانه ما را بگیرم همکاری کنم همه شما. اگر چی دیگه شفاخانه کوید بود او در ماه اکتوبر از طرف گلوبال فاند کمک شد ولی بدبختانه که افغان جاپان کسی کمک نکرد. این برنامه هم افغان جاپان نبود ولی تو WHO میگه ما کوشش میکنیم که همراه شما همکاری کنم.
شما شفاخانه تان افغان ژاپن است، خود ژاپن وعده کمک بر شما نداده؟
شفاخانه ثابتم ژاپن چی هم میکرد فندم ندار فقط امتعمیر ساختمانش ژاپن جور کرده تقریبا 8 سال پیش که نمیجا خدمات امرای کاری مثل چایی که برسیم میشد.
دکتر زلمه رشتین رئیس شفاخانه افغان ژاپن درباره وضعیت این شفاخانه معلومات داد. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار مجله آزادی را بشنویم، همکارم بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه یو اس ای توده گزارشی را درباره جلوگیری از آموزش دختران با قصه مینا سادات، آن دختری آغاز می‌کند که هر روز 6 صبح از خواب می‌خیزد، حجاب و لباس مکتب را می پوشد، خود را برای رویارویی با دید طالبان آماده می کند، با ترس و هراس اما با گام های استوار و آرام در جاده پر از جمعیت مردان می رود. مینا پنهانی برای فراگیری آموزش می رود، آنچه که حکومت کنونی آن را محدود کرده است. USA Today می نگارد پس از 3 ماه از حاکمیت طالبان مکاتب متوسطه و لیسه بروی بیشتر دختران افغان بسته اند و تنها بچه ها و مردان به مکتب می روند. مینه 16 ساله برای فراگیری آموزش خطر را می پذیرد اما به لیسه نمی رود که پیش از این آنجا می رفت، بل با شماری از دختران همسالش به یک مکتب خصوصی می رود. روزنامه بنابر انگیزه های امنیتی موقعیت مکتب را ننوشته است و مینا هم نام مستعاری است که برای این دختر به کار برده شده است. یو اس ای تودی در ادامه از زبان مینا نگاشته است که میگوید در سده 21 دنیا روی موضوع های چون دگرگونی های اقلیمی، فناوری و ساینس تمرکز می کند، اما در افغانستان هنوز هم بحث روی این است که آیا دختران لیاقت آموزش را دارند یا نه، و یا هم این که لباس دختران چگونه باشد. روزنامه می نویسد برآورد این که چه شماری از دختران در مکتب‌های پنهانی درس می‌خوانند کار دشوار است، اما شمارانها بسیار کم است. به نوشته روزنامه، دانش آموزان و آموزگاران از فراهم کردن معلومات در این باره هراس دارند. روزنامه گاردین در سرمقاله واپسین چاپش نوشته است که افغانستان با شتاب در حال تبدیل شدن به یک بحران است. روزنامه می نویسد در حالی که اقتصاد افغانستان نابود شده است و بهای مواد خوراکی افزایش یافته است، افغانان احساس می کنند که با آنان خیانت شده است. گاردین می نویسد که این احساس بسیار هم عجیب نیست، زیرا که بحران افغانستان در حال افزایش است، اما توجه جهانیان از این کشور دور شده است. روزنامه می افزاید که افغانان امسال را در تاریکی سپری کردند، اما اکنون که زمستان فرا می رسد این تاریکی بیشتر خواهد شد. گاردین با واپسین گزارش برنامه جهانی غذا اشاره کرده نوشته است که نزدیک به 23 میلیون شهروند افغانستان تا فرا رسیدن بهار با کمبود خوراک یا ناامنی سخت مواد غذایی روبرو خواهند شد. بر بنیاد این گزارش، اقتصاد افغانستان در دو دهه گذشته بیشتر وابسته به کمک‌های خارجی بود و در نتیجه جنگ‌های درازمدت، گسترش کرونا و خشکسالی آسیب دیده بود، اما پس از تصرف کابل از سوی طالبان در 24 ماه اسد 40% ضعیف‌تر شده است. گاردین می نویسد که نفوس افغانستان اکنون افزایش یافته است و نیازها به مواد سوخت و دیگر مواد اولیه 75% افزایش یافته که با آن به ویژه زنان بسیار آسیب پذیرند. روزنامه سفارش می کند که امریکا و متحدانش پولی را که برای کمک‌های بشری با افغانان تعهد کردند به سازمان ملل متحد بسپارند. روزنامه در ادامه می نویسد که فعالیت‌های نهادهای کمک رسان در افغانستان نیز با موانع روبرواند، زیرا که این نهادها پس از به هم خوردن نظام بانکی در افغانستان نمی توانند به کارمندان ساحه‌ایشان معاشهایشان را بپردازند. گاردین در اخیر نوشته است که به همین علت برخی ها استدلال می کنند که هنگام آزادسازی بیش از 9 میلیارد دلار دارایی‌های افغانستان رسیده است، پولی که با آمدن طالبان از سوی آمریکا منجمد شد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک با یک شماره از طریق امواج رادیو آزادی مهمان شما هستیم. این برنامه که حاوی مطالب متنوعی است، یکی پس از دیگری برایتان پیشکش خواهد شد. امیدواریم که شما هم با جان جور و صحت کامل شنونده رادیو آزادی بوده و این شماره از مجله آزادی را تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما هستیم. در آغاز دو خبر فرهنگی داریم. رمان در رکاب عشق هم چاپ شد. در این مورد سیامک هیروی نویسنده این رمان حرفهایی دارد.
کتاب تازه ما در رکاب عشق نام داره و اخیراً توسط نشر امیری در کابل به چاپ رسیده. تقریباً 430 صفحه هست.
ملا نصرالدین کی بود؟
ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت‌های مهم بزلگویی و فکاهی شناخته می شود.
داستانی با عنوان بهای دود کباب، صحبتی با بانو تمنا مهرزاد، یکی از شاعران جوان ولایت هرات.
قالب‌های شعری من عموماً غزل و چهارپاره است و با محتوای عاشقانه، اجتماعی و همچنین دربرگیرنده مسائلی همچون فقر، جنگ و خشونت علیه زنان.
جالب‌ها در رسانه‌ها و اگر فرصت بود موسیقی. اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان در نظر دارد تا بزرگترین کنسرت را در شهرهای مختلف جهان براه بیندازد. این کنسرت عایداتی به منظور حمایت مالی و کمک اقتصادی از هنرمندان داخل افغانستان به خصوص برای حلقه خرابات در نظر گرفته شده. بشیر دژم رئیس اتحادیه هنرمندان موسیقی افغانستان میگوید هنرمندان خرابات از لحظه ورود طالبان در کابل در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند. هیچ عایدی ندارند و مستحق کمک و حمایت مالی هستند. و از تمامی هنرمندان و نوازندگان موسیقی تقاضا کرد تا در این امر بزرگ و در حمایت از هنرمندان حداقل یک بار بدون دریافت پول همکار باشند. به نوشته رادیو آوای هندوکش، کنسرت با شکوه به همکاری هنرمندان ما در سوئیس نیز برای انداخته شده و سلسله تماس ها با هنرمندان ادامه دارد. و همکار سابق ما برشنا نظری در هفته قبل نوشت امسال جایزه استوسکی به شاعر شناخته شده دکتر سمیع حامد به پاس تلاش‌هایش برای ترویج آزادی بیان در افغانستان داده شد. انجمن قلم ناروی یا نورسک پن جایزه استوسکی را همساله به یکی از طرفداران آزادی بیان که در این راه بیشتر کار و پیکار کرده است اهدا می کند. این جایزه از کارل فون استوسکی یکی از ژورنالیستان و فعالان آزادی بیان آلمان نام گرفته است. او در سال 1935 برای دریافت جایزه‌اش یعنی صلح نوبل حق نیافت که به ناروی سفر کند. استوسکی در زمان دیکتاتوری نازی‌ها به اردوگاه‌های کار اجباری فرستاده شد و سرانجام در سال 1938 در نتیجه مرض سل درگذشت. دکتر سمیع حامد پس از گرفتن جایزه گفت که در واقع این جایزه برای همه کسانی تعلق دارد که در راه ترویج آزادی بیان در افغانستان کار کرده و قربانی دادند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بالاخره رمان در رکاب عشق هم چاپ شد. سیامک هیروی رمان نویس با قوت کشور هفته قبل در فیسبوک خود چنین نوشت در میان این همه خبر پر از یأس، خبر چاپ کتاب یا خبر فوق‌العاده هیجان بخش است. یک هفته پیش پستی گذاشتم و از اینکه رمانم با تسلط طالبان از نشر باز ماند نالیدم. راستش چند ناشر بلا فاصله تماس گرفتن، نشر واژه، مقصودی و امیری که از همهشان تشکر میکنم. من تهیه کننده مجله آزادی با خواندن این سطرها که سخت ذوقمند و علاقمند رمانهای سیامک عزیز هستم با او تماسی گرفتم، خواهش کردم که رمان در رکاب عشق را خودش با زبانش بشناساند. آنسانی که سیامک هیروی دائما این گونه خواهش های وقت و بی وقت مرا بی جواب نمانده این بار نیز چنین کرد و من با سپاس قبل از قبل این صدای وی را با شما شریک می سازم. زمانی از سیامک در مورد انگیزه نگارش کتاب و هم سوژه آن با چه واقعیت ها استوار است پرسیدم، آقای هیروی این گفته ها را داشت.
کتاب تازه ما در رکاب عشق نام داره و اخیراً توسط نشر امیری در کابل به چاپ رسیده. تقریباً 430 صفحه هست و کتابی هست که بر اساس داستان واقعی چند شخصیت نوشته شده. اگر شما بیاد داشته باشین تقریباً حدوداً 10 سال یا 8 سال پیش جوان به نام صابر حسینی در بامیان با بایسکل شروع به توزیع کتاب برای کودکا کرد. او به دره ها رفت و روستا ها رفت و کتاب قصه برای کودکان داد تا اینا حال و هوایشان تازه شود و چیزی از کتاب های قصه بیاموزند. و کتاب های قصه اکثرا مصور بود و خیلی هم از این کار از او استقبال کرد، ولی کار صابر حسینی خیلی دوام نیاورد، تقریبا یک سال ادامه داشت، بعد خاموش شد، دیگه از او نه چیزی شنیدیم و نه هم خبر از او نشر شد که کار خود ادامه داده باشه. بعد من چند سال پیش در پی یافتن صابر حسینی شدم و او را بالاخره یافتم. او به سویدن رسیده بود و صحبت تلفنی که با او داشتم ماجرای زندگی ازی خیلی با من جالب افتاد و سوژه یک رمان شد. بعد من چندین بار با صابر حسینی تماس تلفنی داشتم و شبهای زیادی با او صحبت کردم، قصه از او شنیدم، هجرت ماجرت از او به نوی شنیدم، اینا همه یادداشت گرفتم و بعد برای نوشتن از این داستان مجبور شدم، چون وقایع از این داستان را در بامیان میگذشت، من مجبور شدم که به نوی تاریخ بامیان برام پیدا بکنم، تحقیق کنم و درباره مواردی که میخوام بنویسم آگاهی حاصل بکنم تا رمان درستی از آب در بیاید.
وقتی از سیامک هیروی پرسیدم که کتاب تازه در رکاب عشق با کتابهایی که در گذشته از شما نشر شد چه ویژگی دارد و پروسه نگارش هم زمانگیر شد و هم رمان چرا عیناً در بامیان و ماجراهای واقعی شده در آن مرزبوم زیاد تاکید دارد، این پاسخ را دریافت کردم.
تا 2 سال متوانستم این رمان تکمیل بکنم و رمان خیلی متفاوت شد به نوی. وقتی قهرمان داستان، یکی از قهرمانهای دیگر داستان، از کابل به دیدن صابر میره و خود به بامیان میرسه، در جستجوی ای میشه که ببینه بامیان مردمش چی زندگی دارن، چی ماجرای در زندگی از یا وجود داره، چی قصه های دارن، و جای تاریخی هم میره، با مردم بامیان هم آشنا میشه، بعد به جای تاریخی خصوصا به کوی خواجه‌غار که میره، به غارهای کوک وقت داخل میشه گم میشه، هر باری که بیرون میایه به یک مرحله از تاریخ پرت میشه، یه باری به زمان کنشگاه میفته، باری به زمان حمله چنگیز مغول میفته، و باری هم به زمان میفته که مجسمه‌های بامیان انفجار داده میشن. همینطور قهرمان داستان به نوعی در حال و گذشته در رفت آمد است و ماجرایی که در گذشته اتفاق افتاده پا با پای قهرمان آن زمان ای راوی زندگی گذشته میشه، ماجراهایی که در گذشته در بامیان اتفاق افتاده اینا هم روایت میشه، و بعد هم در زمان حال پا با پای صابر حسینی به دره ها میره و با چشم سر میبینه که مردم بامیان چی زندگی دارن و در چی سطحی از بنوی از زندگی قرار دارن، چی رنج های دارن و چی خوشی های دارن، اینا همه روایت میشه. داستان در کل یک داستان متفاوت است و امیدوار هستم که خواننده ها کتاب بنوی بپسندن.
به باور سیامک هیروی، کتاب در رکاب عشق به گونه آنلاین و آی بوک نشر و دوستان خارج از کشور از اینترنت نیز می توانند بخوانند و ای وعده سپرد که قرار است نشر فیزیکی آن در خارج نیز صورت گیرد. گزارشی بود از چاپ و معرفی رمان در رکاب عشق از سیامک هیروی.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
ملا نصرالدین را همه آنهایی که چپ و راست خود را بشناسند و چیزهایی به نام طنز و فکاهی شنیده باشند می شناسند. در جایی خوانده بودم که فکاهی های باقی مانده اصلی ملا نصرالدین از 50 روایت تجاوز نمی کند و روایت های دیگر چنین است که ملا نصرالدین فرد عالمی بوده و در آن زمان کسی به سخنان او ارزشی قائل نبوده و ملا مجبور شده که انتقادهای خود از شاهان و زورمندان را در قالب طنز ارائه دهد و ملا هم بنابر آن بیت شاعر خواهی که شوی محرم خوبان زمانه یا مسخرگی پیشه کن یا مطربی آموز چنین کرده باشد والله اعلم. امروزه این فکاهی های طنزگونه با چوکات و بیرون از چوکات منسوب به ملا نصرالدین به هزاران می رسد و هر که فکاهی به خاطر نارضایتی از یک مسئله از خود تراشیده هم باشد از نام نامی ملا نصرالدین شروع می کند. این ملا نصرالدین کیست و از کجا و از کدام وقت بدین سو نام این فیلسوف ورد زبان مردم دنیا به خصوص شرقیان شده است؟ همکارم جاوید فیضی مطلبی به هدف یاد خیر از ملا نصرالدین افندی تهیه دیده که با هم می شنویم.
ملا نصرالدین کیست؟ ملا نصرالدین در کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه، ازبکستان و جمهوری آذربایجان از شخصیت‌های مهم بزلگویی و فکاهی شناخته می‌شود و این کشورها در مورد انتساب این شخصیت با یک دیگر اختلاف نظر دارند. اما ملا نصرالدین در افغانستان چه جایگاهی دارد و مردم او را چگونه می‌شناسند؟ کمتر کسی در افغانستان پیدا می شود که نام ملا نصرالدین و فکاهه های او برایش آشنا نباشد. مردم این کشور در زندگی روزمره خود بارها از این نام و فکاهی های متعلق و یا منصوب به او برای خنداندن همدیگر استفاده می کنند. ملا نصرالدین واقعاً کی بود؟ آیا او دارای شخصیت حقیقی است و یا اینکه با گذشت زمان مردم چنین شخصیت را از خود ساخته و پرداختند؟ دکتر عبدالغفور آرزو، محقق ادبی و نویسنده کتاب سیاه و سپید اندرون، به این نظر است که ملا نصرالدین ممکن است شخصیت حقیقی بوده باشد، ولی در طول زمانها و در مناطق مختلفی از جهان از یک شخصیت واحد چندین شخصیت ساخته شده است. به گفته آقای آرزو، دلیل چنین امر موجودیت استبداد و نظام‌های اقتدارگرا در جوامع بوده است که مردم نمی‌توانستند خواست‌های مشروع خود را به گوش مسئولان برسانند. او می‌گوید این روایتگری و انتساب همه دردهای ناگفته بر راویان ناشناخته نتیجه استبداد است. یکی از ویژگی‌های جوامع استبدادی چنین است: من نمی‌گویم، دیگران گفتند. این محقق افغان به این باور است که نام ملا نصرالدین هم با چنین ترکیب ملا نصر دین به شکل تصادفی مطرح نشده است. آقای آرزو می گوید ملا نصرالدین هم ملاست، یعنی فهم فقاهتی دینی دارد به صورت متعادل و اندک و هم نشان دهنده واژه نصر یعنی پیروزی است. او می افزاید در جامعه مثل افغانستان که دین مدار است، مبارزه با مفاسد از رای دین باید انجام شود و این موضوع بیانگر غلبه حق بر باطل است. ملا نصرالدین بنابر روایت در سال 1208 میلادی در خراسان و در زمان حکومت سلجوقیان متولد شد. برخی منابع او را ام عصر تیمور دانستند. نکته دیگر این که در نزدیک آقشهر از توابع قونیه محل است که با قفل بزرگ بسته شده و میگویند که قبر ملا نصرالدین در آنجاست. ضمن این که در مسکو نیز مجسمه از او ساخته شده که در محوطه مقابل ایستگاه مترو مالا دوژنایا واقع در غرب مسکو نصب شده است. ملا نصرالدین را برخی پژوهشگران به عنوان عارف و صوفی شوریده حال نیز معرفی کردند، ولی این جنبه از شخصیت او کمتر شناخته شده و معروف است. صدها کتاب از فکاهه‌های ملا نصرالدین به زبان‌های مختلف جهان از جمله انگلیسی، روسی، آلمانی، عربی و چینی تا حالا منتشر شده است. از این شخصیت مهم طنز و بزلگویی چندین فیلم و نمایشنامه نیز در امریکا، چین و هند ساخته شده است. یک روانشناس امریکایی در دانشگاه برکلی بر اساس داستان از ملا نصرالدین نظریه جدید را در روانشناسی مطرح کرده که به نام تئوری ملا نصرالدین در مورد نارسیزم شهرت جهانی یافته است. ملا نصرالدین را در کشورهای مختلف به نامهای خاص میشناسند. در ترکیه به نام خوجا نصرالدین معروف است و در میان عرب زبانان به نام خوجا و یا خواجه شهرت دارد.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
مطلبی بود در مورد زندگی ملا نصرالدین، یکی از کسانی که در بین مردم علاقمندان زیادی دارد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
نفس انسانی شباهت زیادی به آتش دارد. اگر به آن دم بزنید، شعله ها با نفس شما سرکشتر و وسعت تخریب او بیشتر می شود. به نظر آگاهان اگر به آن آتش سرکش آبی نمی توانید بزنید، لااقل دمی نیز نزنید تا شراره های آن به دیگران آسیبی نرساند. در جهان کنونی قطع نظر از رنگ و زبان و دین و مذهب هستند شماری که در حیات خود به جز مادیات و پول به هیچ مسئلهی ذهن خود را مخشوش نمی سازند و تنها با کسب پول از هر راهی که باشد تسکین نفس می نمایند و ظلم و ستمی را که از این عمل آنها دیگران متحمل می شوند خم به ابرو نمی آورند و حتی به صدای وجدان خود اعتنایی نمی کنند و از همچو افراد در جامعه به ظالم، ستمگر و دعها اوصاف دیگر حیوانی نام برده می شود و تنها در مواردی افراد با منطق می توانند همچو افراد را شرمنده و شرمسار سازند و حقوق مظلوم را از آنها بستانند. خیر، داستان خیلی کوتاه داریم با عنوان بهای دود کباب. فقیری از کنار دوکان کباب فروشی می گذشت. مرد کباب فروش سیخهای کباب را روی آتش می چیند و پکه می کرد، طوری که بوی خوش گوشت سرخ شده در فضا پراگنده شده بود. بیچاره مرد فقیر چون گرسنه بود و پولی هم نداشت تا از کباب بخورد، تکه نان خشکی را که در توبره داشت بیرون کرده و روی دود کباب که به سرعت به طرف او می آمد گرفته و به دهان می گذاشت. او به همین ترتیب چند تکه نان خشک را با بوی دود کباب خورد و سپس شکر کرد و می خواست برود، اما مرد کباب فروش به سرعت از دکان خارج شده دست او را گرفت و گفت: کجا می روی؟ پول دود کباب را که خورده ای بده. مرد فقیر حیران مانده بود و پول هم نداشت و چنین چیزی را هم نشنیده بود که دود کباب هم فروخته شود. از قضا شیخی از آنجا می گذشت. جریان را دید و متوجه شد که مرد فقیر التماس و زاری می کند که کبابی او را رها کند، اما مرد کباب فروش در غضب بود و می خواست پول چند دودی را که او نان خود را به آن آلوده و خورده بود بگیرد. شیخ در وهله اول متعجب شد، اما دلش برای مرد فقیر سوخت. جلو رفته و به کباب فروش گفت: این مرد را چرا اینقدر زجر می دهی؟ چرا یخن او را گرفتی؟ آزاد کن تا برود، من پول دود کبابی را که او خورده است می پردازم. کباب فروش قبول کرد و یخن مرد فقیر را رها کرد. شیخ پس از این که مرد فقیر از آنجا دور شد، چند سکه از جیب کشید و در حالی که آنها را یکی پس از دیگری روی زمین می انداخت و مرد کباب فروش گفت: بیا این هم صدای پول دودی که آن مرد خورده، بشمار و تحویل بگیر. کبابی گفت: من پول دودهایی را که مرد فقیر با نان خود خورده طلب دارم، نه صدای پول را. شیخ گفت: وقتی دود کباب قیمتی داشته باشد، صدای پول نیز بهای خود را خواهد داشت.
داستانی با عنوان بهای دود کباب را شنیدید.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، تمنا مهرزاد شاعر و نویسنده جوان در ولایت هرات است. به گفته خودش وی متولد سال 1377 و فارغ از رشته زبان و ادبیات فارسی دری دانشکده تعلیم و تربیه هرات می باشد. وی از 6 سال بدین سو عضو انجمن ادبی هرات بوده و روی شعر موزون کار می کند. جاوید فیضی در مورد کارهای فرهنگی و ادبی این بانوی جوان صحبتی با وی داشته و در آغاز از وی پرسیده که از چه زمانی شعر می سراید و تا حال مجموعه هم دارد یا خیر.
عرض سلام و وقت بخیری دارم خدمت شما و همه شنوندگان گرامی. من از 15 سالگی تقریبا صنف 11-12 مکتب بودم که شروع به نوشتن شعر کردم و در جلسات نقد شعر کانون جانان انجمن ادبی هرات شرکت کردم و یک مدت هم در جلسات راوی یا عمو جلسات داستان خود انجمن ادبی هرات اشتراک میکردم و داستان هم مینوشتم، در اونجی کتاب هم معرفی میشد و پس از او دیگه به صورت متوالی 6-7 سال میشه که عضو انجمن ادبی هستم و در جلسات شعر شرکت میکنم و هر چهارشنبه اشعار خود در اونجا میخوانیم و نقد میشه و همچنین کتاب برای مطالعه کردن برای ما معرفی میشه. اولین مجموعه شعری ما تحت عنوان شهری که بریده گیسوانت را در ماه حوت سال 1399 از سوی انجمن ادبی هرات و به همکاری انتشارات قدس به چاپ رسید.
بیشتر کدام موضوعات دوست دارین که در شعرتان انعکاس بدین؟
قالب های شعری من عموماً غزل و چهارپاره است و با محتوای عاشقانه، اجتماعی و همچنین در برگیرنده مسائلی همچون فقر، جنگ و خشونت علیه زنان. بیشتر سعی کردم در اشعار خوب رنج و دردی که زن افغان میبره، رنج و دردی که دختر افغان میبره، از مسائلی که باعث شده که همیشه دختران در انزوا بمانن، از اون مسائل همیشه سعی کردم که در اشعار خود خوب به گونه غیر مستقیم و گاهی هم به گونه مستقیم صحبت کنم.
تشکر بانو مهرزاد. شما میفهمین که افغانستان یک کشور سنتی است و کمتر به خانم ها اجازه میتن که در اجتماع ظاهر شوند و در محافل شرکت کنن و کار کنن و شعر بسراین، و همیشه در مقابلشان محدودیت های هم بوده. حتی در بخش ادبیات هم ما شاهد قربانی یکی از شاعران زن در هرات بودیم که قربانی خشونت های خانوادگی شد. شما با همچو ممانعت ها روبرو شدیم؟
خب من با اینکه در یک جامعه سنتی و محدود، مخصوصا شهر هرات، شهر محدودتر نسبت به کابل زندگی میکنم، اما خوشبختانه همیشه از سوی فامیل در نوشتن شعر، داستان و فعالیت های اجتماعی تشویق شدم و خانواده ما خانواده تقریبا روشن فکر و آگاه و باسواد هستن. اما من میفهمیدم که دختران دیگه که در چنین خانواده های زندگی نمی کنن و در خانواده های مقید و سنتی هستن، این امکانات و این امتیازاتی که من دارم اونا ندارن. پس من باید سعی کنم از امکانات خود استفاده کنم و در اشعار و نوشته های خود از رنج و درد او زنان سخن بگم و من صدای ناگفته های آنها باشم.
بیشتر دوست دارین شعرتان بر جامعه تأثیر گذار باشه یا جامعه بر شعرتان؟
بیشتر دوست دارم که شعر من بر جامعه تأثیر گذار باشه، اما این که جامعه بر شعر یک شاعر تأثیر گذاری داره اجتناب ناپذیره و به نظر من هم شعر بر جامعه تأثیر گذاری داره و هم جامعه بر شعر تأثیر گذاری داره، چرا که اوضاع احوال ذهنی و روحی یک شاعر از اوضاع خود همون جامعه دگرگون میشه و تأثیر پذیر میشه.
زیادتر شاعران علاقه دارن که شعر سپید بسراین، شما چگونه شعر دوست دارین که بسراین؟
من خودم علاقه مند نوشتن هر دو نوع شعر هستم، اما استعداد من و تجربه من در نوشتن شعر موزون و قالب های غزل و چهارباره بیشتره و در اینا روانتر میتوانم بنویسم. اما اگر که بتانم در آینده مطالعاتی در قسمت شعر سپید هم خواهم داشت تا بتانم در روح حوزه هم کار کنم.
در کنار سرایدن شعر کارهای دیگه ادبی هم دارین؟ چون که شما عضو انجمن ادبی ایراد هستین.
در کنار نوشتن شعر در حوزه های ادبی، سیاسی و جامعه شناسی هم مطالعه دارم و به صورت فردی و همچنین گاهی با دوستان خود و گروه های کوچک تشکیل میدیم و یک کتاب مشخص به هم دیگر معرفی میکنیم و اون کتاب را تمام میکنیم و پس از اتمام کتاب ها با هم دیگر یافته ها و یادداشت های خود را با هم دیگر شریک میسازیم و در کنار از اون هم بیشتر در فضای مجازی فعالیت دارم و شعر دکلمه میکنم و همچنین گاهی در مورد اوضاع سیاسی اجتماعی و اینها متن ها و نقد های هم می نویسم.
در آینده برنامه‌تان چی هست؟ چون که وضعیت در افغانستان به گونه این نیست که زنان بتوانند به راحتی در اجتماع حضور داشته باشند.
به عنوان یک زن افغان، به عنوان دختری که در چنین جامعه رشد کردم و با درد و رنج از نزدیک آشنا شدم و همه تا مغز استخوان لمس کردم، دوست دارم که تا وقتی هستم مبارزه کنم و به نوشتن ادامه بدم. اما اگر روزی از اینجا رفتم، چون به خاطر مشکلات جامعه و محدودیت های ازو مجبوریم که همگی برای یک مدتی حداقل اینجا ترک بکنیم، از راه ها و طریقه هایی که من به دنبال او هستم اینجا ترک بکنیم تا بتانیم او روان و روح خود را سالم نگه بداریم، به خاطر که بتونیم به کمک دیگرها بشتابیم، بنویسیم، نقد کنیم، صدای مردم خود باشیم، چرا که میفهمیم که به خاطر سانسورها و حالا مشکلاتی که مردم دارن نمیتونن آنچه را که باید بیان کنن و ماهایی که حالا راهی پیدا میشه که از اینجا خارج بشیم مدزمانی و دقل بتونیم که به کسانی که هستن کمک بکنیم.
بسیار زیاد تشکر بانو مهرزاد. در اخیر اگر یک پارچه شعرتانه بر ما به صدای خود دکلمه کنیم.
من با تمام دخترانی که در خواب دیدی فرق دارم، نه یک بار از آنها پریدی و تا من رسیدی فرق دارم، نه اما من از سرکوب لبریزم در لابلای خستگی هایت، من با تمام دردهایی که قبلن کشیدی فرق دارم نه؟ دیدی تنم رنگ کبودی هاست، سبز و سیاه و سرخ تکراری. من با تمام پیرهن هایی که می خریدی فرق دارم نه؟ پشت سرم یک کوچه بیزاری، پشت سرم یک شهر بیرحمی. من با تمام فوش هایی که هی می شنیدی فرق دارم نه؟ من می روم با مصرع آخر، محکم ترش کن رو سریم را. عطر مرا هم باد خواهد برد، با ناامیدی فرق دارم نه؟
صحبتی بود با بانو تمنا مهرزاد، یکی از شاعران جوان ولایت هرات.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته سه جالب آموزنده داریم با عناوین احوال پرسی قیمت و دومی کاشف انسولین و درد بیتوجهی به فرهنگیان در افغانستان. نخست احوال پرسی قیمت. در کتاب 1001 حکایت اخلاق می خوانیم ابن سرین کسی را گفت چگونه ای؟ گفت چگونه است حال کسی که 500 درهم بدهکار یا قرضدار است، عیالوار است و هیچ چیز ندارد. ابن سرین به خانه خود رفت و 1000 درهم آورد و به وی داد و گفت 500 درهم به طلبگار بده و باقی را خرچ خانه و عیال بکن، و لعنت بر من اگر پس از این احوال کسی را بپرسم. گفتن مجبور نبودی که قرض و خرج او را بدهید. گفت وقتی حال کسی را بپرسی و او حال خود را بگوید و تو چاره‌ای برای او نیندیشی، در احوال پرسی منافق باشی. جالب معلوماتی دوم از سایت دوست ما برشنا نظری است که ایشان در هفته گذشته نوشتن 100 سال قبل از امروز دانشمند کانادایی سر فردریک بنتینگ با 3 تن از همکارانش ترکیب انسولین را برای تداوی بیماری شکر ایجاد کرد. 14 نوامبر مصادف است با سال روز تولد این دانشمند بزرگ که توانست زندگی میلیون ها انسان را در کانادا و سراسر جهان به شمول افغانستان نجات بدهد. یکی از اساسی ترین اهداف فردریک بنتینگ این بود که انسولین ارزان باشد. در کانادا انسولین به ارزان ترین قیمت در اختیار بیماران گذاشته می شود و به کشورهای جهان صادر می گردد. همه ساله هزاران بیمار شکر از ایالات متحده صرف برای خرید انسولین ارزان به کانادا سفر می کنند و به دانشمند کانادایی که آن را ساخت ادای احترام می نمایند. سومین سطرهای آموزنده درد بیتوجهی به ادبا و فرهنگیان در افغانستان عنوان یک فرستاده ای است که از دوست ما اشرف بیگ در مورد شاعر والا مقام معاصر محمد اسحاق فائیز به گمان اشرف بیگ این یاد نوشته را از سایت جناب فائیز رو برداری کردند. جناب فائیز هفته قبل این گلایه را نوشتند: من سالهای زندگیم را در سختی‌های روزگار سپری کردم. 30 سال گرسنگی و فقر کشیدم و 2 روز دیگر 64 ساله می شوم. حاصل این زندگی پررنج 8 فرزند و 40 کتاب است. آدم ناشناخته‌ای نیستم. جناب فائیز ادامه می دهد: در کشور خود می مانم، با مردم فقیر خود همین گونه در تنگ دستی زندگی می کنم و به خارجی که آن را تا آلمان و هالند دیدم نمی کوچم. اگر می کشندم و یا زنده می مانم، از میان مردم نمی گریزم. عزیزانی که قصد سفر دارن، خدا یارشان، سفرشان بخیر. من تا حال 650 جلد کتاب هایم را فروختم و به یاری خداوند و شماری از دوستان تا حال گزاره کردم. هنوز 1800 جلد کتاب باقی است. آنها را هم می فروشم و انفاق می کنم و نگران فردایم نیستم، چون خدایم دارد تا کنون پناهم داده است و ایمان دارم که دستم را رها نمی کند. در کنار کابل و افغانستان تا هستم نفس می کشم. خداوند پناه همه ما باشد. چگونه کابل را رها کنم و آن را تنها بمانم؟ وطنم جان و زندگی من است. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان کردیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دیپلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این شماره از مجله فرهنگی آزادی را با بخشی از آهنگ چشم خماری مرحوم ظاهر هویدا و پایان میبریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
آرام و قرار از دل تنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری، از دل آرام ز چهره رنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری. با یک گردش چنان خرابم کرده، چشم خماری بر روی نگاری. کوکنون همگی چیراز چنگم برده، چشم خماری بر روی نگاری. چشمان خمار ای گل بر روی نگار ای گل، برد صبر و قراری. چشمان خمار برد صبر و قراری، برد مون خمار. چی خانه ویران کردی، چشم خماری بر روی نگاری. بریان کردی دل ما، بریان کردی، چشم خماری بر روی نگاری. لبهای مگر ز خنده پیش می آمد، چشم خماری بر روی نگاری. گریان کردی چشم گریان کردی، چشم خمار بر روی نگار، چشمان خمار ای گد بر روی نگار ای گد، برد صبر و قرار چشمان خمار، چشمان خمار ای گد بر روی نگار ای گد، برد صبر و قرار چشمان.